بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرض ارادت می کنم محضر همه شما حضار محترم علمای عزیز و برادران محترم و گرانقدر و همچنین محضر همه طلاب و طالبات برادران و خواهرانی که بحث رو از صفحات مجازی و از راه های گوناگون دریافت می کنن. امشب شب وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است، دختر امام کاظم علیه السلام که شخصیت کم نظیری است در میان امامزادگان و فرزندان حضرات معصومین علیکم السلام و رحمت الله. مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به محضر همه شما تسلیت عرض می کنم و از خدای عز و جل آرزومندم که ما رو از زیارت حضرات معصومین و امامزادگان و فرزندانشون در این دنیا و از شفاعتشون در اون دنیا بهرمندمون بفرماید. جلسه 52 از شرح نهج البلاغه رو با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه پی می‌گیریم و آغاز می‌کنیم. 51 جلسه تا به حال در حکمت‌های نهج البلاغه، در هشت حکمت از حکمت‌های نهج البلاغه سخن گفتیم و مباحثی رو تقدیم کردیم. حکمت هشتم که در جلسه قبل که سومین جلسه بحث حول این حکمت هشتم بود، مباحثی رو تقدیم کردیم اگرچه هنوز جا داشت که به جهات دیگری هم بپردازیم، اما به ملاحظاتی که طولانی نشود و بتوانیم مقداری از بحث رو در حکمت‌ها به پیش ببریم، به جلو برویم، عرض کردیم که به همین مقدار کفایت می‌کند و این جلسه وارد می‌شویم به حکمت نهم از حکمت‌های نهج البلاغه امیر بیان مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام. حکمت نهم رو من عنوان دادم به این عنوان که هشدار نسبت به واقعیت‌های غلط جامعه. در این جمله‌ای که محضرتون تقدیم می‌کنم، مولا علیه السلام دارد به جامعه یک هشداری می‌دهد که در جامعه انسانی برخی از روش‌ها و رفتارها و سنت‌های غلطی وجود دارد. واقعیت است، هست، اما غلط هست. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این جمله این چنین می فرمایند: قال علیه السلام اذا اقبلت الدنیا علی قوم، اذا اقبلت الدنیا علی قوم اعارتهم محاسن غیرهم، اعارتهم از آریه، الف عین الف، اعارتهم محاسن غیرهم و اذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم و اذا سلبتهم و اذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم. معنای این جمله این است، فرمود هرگاه که شما دیدید دنیا به کسانی روی خوش نشان داد، دنیا اقبال کرد، خودنمایی کرد به کسانی، به قومی، به افرادی، منتظر یک نتیجه باشید. نتیجه این است که اعارتهم محاسن غیرهم، اونایی که دنیا بهشون رو کرده، موقعیت دنیای پیش آمده، منتظر این باشید که خوبیهای دیگران رو هم به اینها نسبت بدن. هرچه دیگران دارند از خوبیها، اونها رو هم نسبت به همین افراد بدن که دنیا بهشون رو کرده، اینایی که موقعیتی براشون پیش آمده است، حالا هم از موقعیت مالی، موقعیت سیاسی، موقعیت اجتماعی، موقعیت علمی، حتی یه موقعیت دینی و مذهبی برای کسی به وجود آمده است که مستاق موقعیت دنیایی باشد، فرمودن منتظر یک نتیجه باشید که آریه بدهد دنیا، یعنی همون دنیایی که روی کرد به سوی یک انسان، به سوی یک قوم، به سوی یک گروه، به سوی یک حزب، حالا هرچه شما اسمشو بگذارید، منتظر باشید این حزب آریه دار محاسن و خوبی های دیگران باشد. یعنی هرچه انسانهای خوب تو عالم دارن خدمت میکنن، بلا فاصله نسبت این خدمت، این صفت رو به اینها هم بدن، بگن اینها انسانهای خدومی هستن. اگر دیگران صادقن، انسانهای خوب، به اینام بلا فاصله زبانها گشوده شود که عجب آدمای صادقی هستن اینها. اگر اونها انسانهای خوب شجاعن، درباره اینها هم دیگران از شجاعتشون بگن، تعریف کنن، محاسنی به اینها نسبت بدن که مال خودشون نیست، محاسن مال دیگرانه، آریه بدن به اینها. خود دنیا این کار رو میکنه، تأمل بفرمایید، فرمود اذا اقبلت دنیا علی قوم، دنیا که رو بیاره برای یک قومی، خود دنیا محاسن دیگران رو به اینها نسبت میدهد، آریه میدهد. این یک. دوم فرمود همین دنیا همیشه روی خوش به فرد نشون نمیدهد. یه مدتی گذشت، دوره این آقا، این قوم تمام شد. و اذا ادبرت عنهم، وقتی که دنیا ادبار کرد، پشت کرد به این دنیا، به این قوم، دنیا برگشت، موقعیت از دست رفت، رفت در عرش اما یک بار برگشت در فرش. و اذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم، همین دنیا وقتی پشت کرد، اون خوبی های ذاتی خودش رو هم ازش میگیرد. دنیا که رو کرد، خوبی های دیگران هم به او میگن،
آریه میدن دست او. دنیا که پشت کرد، آنچه خودش از اول داشته قبل از این موقعیت دنیایی هم داشته، اونها هم ازش سلب میکنن. یعنی دیگه در نهایت سقوط و در نهایت ناداری و ناداری موقعیتی و ارزشها قرار میگیرد. خب این جمله مولای توضیح اجمالی عرض بکنم، بعد وارد روند شرح بشیم. توضیح اجمالی اینه که خب موضوع سخن امام اینجا دارد یک صفتی از اهل دنیا رو بیان می کند. ظاهر صفت خود دنیاست، اقبلت ادبرت اعارتهم سلبتهم، همه اینها چار فعل فاعلش دنیاست، خود دنیا این کارو میکنه. ولی پر واضح هست که اینجا خود دنیا این کارو نمی کند، اهل دنیا این کارو میکنن. اون عمل و نتیجه، نتیجه ایست که اهل دنیا به وجود میارن که در حقیقت یک صفت دنیایی به شمار میاد. خب امیر مؤمنان علی علیه السلام با بیان این جمله و این حکمت انگشت میگذارد به یک بیماری، یک وجود، یک بیماری در جامعه، به یک واقعیت، اما اون واقعیت، واقعیت سلامت نیست، واقعیت بیماری است. اون واقعیتی، واقعیت درستی نیست، واقعیت غلطی است. چون همه واقعیت ها که درست نیستن، تو جامعه خیلی از واقعیت ها رو ما میبینیم، اما این واقعیت هایی که در جامعه میبینیم خیلی هاشون، خیلی که نه، بعضیشون غلط هست، هست اما غلط، هست اما غلط، نمیتونیم منکرش بشیم، بگیم نیست. اگر منکر بشیم در حقیقت خودمون رو به غفلت زدیم، گفتیم ما نمیفهمیم که این هست، اما هست، لکن غلط هست، سنت های غلط تو جامعه زیادن. امام در مقام بیان این سنت غلط و این روش غلط هست در جامعه، اون روش غلط همینه که مردم، یک عده از مردم این گونن، یک عده که اهل دنیا هستن این گونه هستن که تا یه آقایی، یه فردی به یه موقعیتی رسید، یه مالی براش ایجاد شد، موقعیت سیاسی ایجاد شد، یک عده بلا فاصله دور این آقا رو میگیرن و تا اینکه دور این آقا رو میگیرن، اولین اقدام زبان به مدح او گشودن است. اولین اقدام مدح متملقانه، مدح چاپلوسانه. اولین اقدام اینه، یه عده دورش جمع میشن، بنا میکنن نسبتهای عرشی به این انسان فرشی میدن. این آدم، آدم عادیه، تا به حالم تو همین دنیا زندگی میکرده، شاید خودشم ادعا نداشته، اما این اهل دنیا دنبالش را میفتن، میگن آقا شما چه، شما فلان، شما به همان، همه ی خصلتها و خصوصیتهایی که اوتاد و اولیاء الله دارن به این آقا نسبت میدن. تا موقعیت هست، وقتی همین موقعیت رفت، این موقعیت تمام شد دیگه، این آقا این موقعیت رو نداره، همین اهل دنیا دوباره بر میگردن زبان به ذم او میگشایند. نه اینکه اونی که دیگران داشتن نسبت میدن پس میگیرن، آنچه خودش همین بنده خدا داشته اونم میگن نداشته، میگن اصلا هیچ ارزشی در وجودش نبوده. خب این یه کار غلط و نادرستی است، یعنی یک روش نادرستی در جامعه هست که تبدیل به عادت هم شده، متاسفانه تبدیل شده به عادت. مردم عادت کردن، برخی از افراد به همین، یعنی منتظرن تا یک نفر یه موقعیت پیدا کنه، بنا کنن دورشو گرفتن و تعریف و تمجیدهای تملقی و چاپلوسی انجام بدن. امام انگوش میگذاره اینجا، اشاره میکنه به اینکه این عادتی که در جامعه هست شما رو نسبت به اون بی تفاوت نکند، چون او امام، امام که نمیتونه بی تفاوت باشه، امام داره تذکر میدهد به ما، میگه نگاه کنید تو جامعتون این چنین خصوصیت در جامعه زیاد است و فراوان است. خب عرض کنم محضر شما که این یک واقعیت تلخی است در جامعه که متاسفانه هست و نمیشود این مشکل موجود در جامعه رو منکر شد. امام هشدار میدهد، تذکر میدهد، یادآور میشود که این واقعیت تو جامعه شما وجود داره. سوال، آیا این واقعیت غلط در جامعه رو هشدار دادن، تذکر دادن، یادآور شدن این کار خوبی است؟ یعنی وظیفه هست؟ حالا کار خوب که امام انجام میده کار خوبه، نمیشه بگیم کار خوب نیست، اما آیا این تکلیفه؟ آیا این وظیفه است؟ به تعبیری چرا امام این کار رو انجام میده؟ چرا امام علیه السلام اقدام فرمودن برای این که هشدار بدن به جامعه، بگن مراقب باشید در اطراف شما این سنت غلط و این روش غلط وجود دارد و شما بی تفاوت نباشید؟ چرا؟ پاسخ این است که آری، این اقدام یک اقدام وظیفه‌ای و مسئولیتی برای امام و رهبر جامعه هست. برای امام جامعه و رهبر جامعه یک مسئولیته، اونم یک مسئولیت قرآنی و روایی است، یعنی یک مسئولیتی خدا به دوش امام و پیغمبر و رهبر جامعه گذاشته که اگر دیدید سنت‌های غلطی در جامعه ایجاد می شود یا ایجاد شده، اونا رو تذکر بدید. شما ببینید مثلا در عصر ما امام تذکراتی را می دادن، مقام معظم رهبری تذکراتی می دن، نکاتی رو گاهی به مردم، گاهی مسئولین، گاهی به دیگران. این تذکرات اخلاقی که امام در سخنانشون متولور بود، مقام معظم رهبری در سخنانشون متولور هست. ببینید خصوصا وقتی آقا با مسئولین صحبت میکند، با مردم صحبت میکنه، حتما نکات اخلاقی یا در اول هست یا در آخر هست، یه روایتی آقا میخونن، آیه قرآنی میخونن، اینها در حقیقت همون هشداره، اینا پیام دارد، پیام دارد به این که این مسئولیت رهبر جامعه هست. اینه که میگیم مسئولیت از کجا میگیم؟ این بیان امام و این اقدام امیر مؤمنان دو تا ریشه اساسی دارد، یک ریشه قرآنی دارد. قرآن وقتی که وظیفه پیغمبر رو بیان میکند، پیامبر رو میگه ارسال کردیم، مبعوث کردیم، فرستادیم برای جامعه، چند تا وظیفه دارد. یک، یتلو علیهم آیاته، پیغمبر باید برای مردم آیات الهی رو بخواند. قرآن که کتاب احکام الله است، برای مردم بخوانه، بیان کند، تلاوت کند، شرح بده. دوم، و یعلمهم الکتاب، همین قرآن و قانون و کتاب مردم تعلیم بدهد، بیاموزد. قرآن آموزی، عرض کنم محضر شما، آموختن قرآن به مردم تعلیم به جامعه وظیفه پیغمبر است. قرآن آموزی یعنی آموزش دادن قرآن، یعنی آموزش دادن قانون الهی، آموزش دادن دستورات الهی به مردم. سومین وظیفه‌ای که پیامبر در این آیه دارد، در سوره جمعه بیان شده، در چند جای دیگه هم بیان شده، فرمودن یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم حکمت. حکمت چیست؟ مفسرین اینجا داد سخن دادن، حرف ها زدن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک نکته اساسی دارن، یه مطلب نو و تازه‌ای بیان میکنن که بسیار مفیده. شاید در برخی جلسات دیگه هم مناسبت بعضی از دوستان بودن توضیح داده باشم، بیان کرده باشم. این است که میفرمایند تعلیم حکمت غیر از تعلیم قرآنه. اینجا قرآن و حکمت یکی نیستن. یعلمهم الکتاب والحکمه. حکمت اون سنت‌های غلط و سنت‌های خوب در جامعه هست. یعنی اگر دیدی در جامعه یه سنت خوبی نیست، جاش خالیه، جای اون خالیه که مردم این سنت رو ایجاد بکنن. هر کسی این رو تعلیم بدهد، مردم یاد بده، سنت رو ایجاد کند، او میشود معلم حکمت. اگر دیدید در جامعه یه روش غلطی است، مثل همینی که امیر مؤمنان بیان فرمود در اینجا، روش غلطی در جامعه هست که مردم دارن راه نادرست میرن، اینجا اگر کسی بیاد این راه نادرست رو پیش جلوگیری کند، این راه رو ببندد، اینم میشود تعلیم حکمت. این تعلیم حکمت. پس امیر مؤمنان علی علیه السلام با این بیان در حال تعلیم حکمت است که مسئولیت پیامبر، مسئولیت امام، مسئولیت رهبر جامعه هست. پس این یک نکته. دوم که باز هم مسئولیت امام و رهبر جامعه هست و مسئولیت مردم، اون نکته دوم این است که موضوعات مورد نیاز جامعه باید تبیین بشود. تبیین، بیان کردن، شرح دادن، روشن کردن اونچه که برای مردم روشن نیست، اونه که مردم خیال میکنن، آنچه که مردم خیال میکنن، تصور میکنن که این کار درستی است اما کار درستی نیست، اینها رو تبیین کردن برای مردم، یعنی واقعیت‌های جامعه رو ازش غافل شدن. اگه این رو دیدیم در جامعه هست، بیایم واقعیت رو برای مردم بیان کنیم، تبیین کنیم، این اولا وظیفه پیغمبر و امام و رهبر جامعه هست و ثانیا وظیفه افراد مؤثر در جامعه، اصحاب تریبون، اصحاب قلم، اصحاب بیان، وظیفه اوناست. مقام معظم رهبری در این سالهای اخیر فرمودن جهاد کبیر وجود دارد. جهاد کبیر چیه؟ جهاد کبیر فرمودن جهاد تبیین است، اینه که برای مردم نسبت به کارهای غلط افشاگری کنیم، تعلیم حکمت بدیم، نسبت به جنایات دشمنان و دیگران تبیین کنیم، نسبت به خدمات و کارهایی که میشود تبیین کنیم. تبیین قرآن و اصلا خدا پیغمبر نازل کل تبین للناس، برای اینکه شما بیان کنیم برای مردم. پس این جمله امیر مؤمنان علی علیه السلام، این جمله در حقیقت اقدام برای دو مسئولیت است. یک مسئولیت قرآنی امام جامعه و رهبر جامعه، دو مسئولیت باز امام که افراد ذی نفوذ و اصحاب تریبون جامعه هم این وظیفه رو دارن. پس امیر مؤمنان هم به عنوان امام، هم به عنوان کسی که صاحب نفوذ است در جامعه، موقعیتی دارد و دیگران از او حرف شنوی دارن، وظیفه تبیین و تعلیم حکمت. خب امیر مؤمنان با این بیانی که عرض کردیم مشاهده می کند در جامعه، می بیند آقا یه واقعیت تلخیست. واقعیت تلخینه. جمله امیر مؤمنان رو دوباره بخونیم، دوستانی که تشریف نداشتن با مذاق کلام علی علیه السلام، شیرینی مذاق علی علیه السلام آشنا بشن. امیر مؤمنان فرمود در این حکمت نهم از نهج البلاغه، فرمود اذا اقبلت دنیا علی قوم، فرمود وقتی که دنیا رو بیاورد به یک قومی، به یک عده‌ای، به یک کسی، به یک حزبی، به یک فردی، اگر روی آورد شما منتظر یک نتیجه باشید. اون نتیجه این است اعارتهم محاسن غیرهم، خوبیایی که همه دیگران دارن اما این بدبخت بیچاره ندارد، دنیا همه اونها رو نسبت به او میده، یعنی بالاتر از منزلت خودش. یه عده توضیح دادم، یه عده را میفتن دور این آقا، میگن این آقا الان موقعیت پیدا کرد، دور جمع میشن، میگن آقا شما علامه دهرید، شما دیگه هیچ کسی بالاتر از شما نیست، شما با این خدمت، با این جهاد، با این تلاش هیچ کس بالاتر از شما نیست. بنا میکنن زبان تملق باز کردن، زبان چاپلوسی باز کردن، میگه اون چیزایی که این نداره بنده خدا، فکرش هم نمیکرده، شاید اولم خودش منکر میشه، میگن نه شما نمیدانی این جایگاه رو داری، شما نمیدانی این جایگاه مردمی داری، شما این جایگاه مثلا اسلامی داری، جایگاه سیاسی داری، هرچه دیگران دارند آریه دست او میدن. دنیا این کار رو میکنه که مقصود از دنیا اهل دنیاست. فهمود همیشگی هم که نیست این روی آوری دنیا، اذا ادبرت عنهم، دنیا پشت کرد، منتظر نتیجه دوم باشید. نتیجه دوم این است که همونایی که آمدن زبان مد گشودن، زبان تملق گشودن، همونها دوباره زبان مذمت بگشایند. سلبت هم محاسن انفسهم، اذا ادبرت عنهم سلبت هم محاسن انفسهم. دنیا میاد اون چیه خودش هم قبل از قبل داشته از سلب میکند، اون چه مال دیگران بوده بهش نسبت میدن که هیچ، آریه بود پس گرفتن، یعنی آریه مقام بود، آریه پست بود، آریه موقعیت بود، اون که رفت آریه هم برمیگرده به صاحب خودش، اما اون چه خودش داشت هم ازش میگیرن، میگه دیگه شما اینو هم نداشت، یعنی سقوط محض در اینجا قرار میگیرد. خب این یک نگاه اجمالی به این کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. باز یه اشاره میکنیم به همون نگاهی که همیشه به نهج البلاغه داشتیم و به حکمتهای نهج البلاغه داشتیم و تأکید داشتیم و تأکید داریم که نهج البلاغه و حکمتها خصوصاً بیان بخشهایی از و زوایایی از جامعه سالم دینی است. اینجا امیرالمومنان دارد هشدار میدهد، میگه اگه شما میخواید جامعتون سالم بماند باید همیشه مراقب واقعیتهای غلط در جامعه باشید که یا ایجاد نشود یا اگر شده در رفعش تلاش کنید. یه واقعیت همین واقعیت تلخیص که در اینجا هست. خب این دو بخش توضیح اجمالیش کفایت میکند. در روند توضیح کلمات امیرالمومنان علی علیه السلام یه 4-5 دقیقه دیگه عرض بکنیم و عرضمون رو تمام کنیم. در روندش ما اولین نکته‌ای که مطرح میکردیم سند این جمله امیرالمومنان بود، سند این حکمت. آیا این حکمت نهج البلاغه فقط در نهج البلاغه از کنم محضر شما سید رضی که جمع آوری کرده آمده است یا جاهای دیگه هم آمده؟ مدرکش فقط همینجاست یا نیست؟ این حکمت مورد بحث از جهت اسناد و مدارک بسیار پرمدرک است، بسیار منابع متعددی نقل کردن، چه در منابع شیعه و چه در منابع برادران اهل سنت. شیعتن و سنه نقل کردن این جمله رو، برخی ها به عین همین لفظ نقل کردن، برخی ها با اندک تفاوتی نقل کردن. اونهایی که نقل کردن دوباره دو دستن، برخی ها قبل از سید رضی بودن نقل کردن، برخی ها بعد از سید رضی و یا معاصر با او بودن نقل کردن. این حکایت از این میکند که این جمله از زمان سید رضی نقل نشده، مشهور نشده، قبل از سید رضی همین جمله در منابع بوده است. مثلا مرحوم دشتی که رضوان الله تعالی علیه که این ترجمه نهج البلاغه رو نوشتن و فهرست نهج البلاغه نوشتن و موضوعات و کار بسیار خوبی هم زحمت کشیدن انجام دادن، واقعا خدا رحمتشون کند، ایشون یه مجموعه 19 جلدی دارن درباره نهج البلاغه که هر جلدش یه چیزه. یکی از مجلداتش اسناد و مدارک نهج البلاغه است. ایشان اونجا در اسناد و مدارک نهج البلاغه 39 مورد از منابع رو نقل میکند که این کلمه درش آمده. حالا 39 مورد 39 کتاب نیست، ممکن در یک کتاب دو جا آمده، در یک کتاب سه جا آمده، اما کتابهای عدیدهی نقل شده استش. بعضی هم از این کتابها از جهت تاریخ تألیف مقدم بر سید رضی هستن، اشاره کردم. مثلا جناب مسعودی در مروج الذهب این حدیث رو و این حکمت رو نقل می کند که مروج الذهب و مسجد مسعودی متوفای 346 یعنی نیمه اول قرن چهارم، اما سید رضی این کتاب در سنه 400 نوشته، یعنی 60 سال قبل از، بیش از 60 سال 70 سال قبل از اینکه سید رضی نهج البلاغه را جمع بکنه این حدیث در کتابهای دیگه بوده، مثل مروج الذهب نقل شده در اونجا بوده. یا از کنم محضر شما که افراد دیگری مثل شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که متوفای 381 یعنی نیمه دوم المنتصف و ثانی من القرن الرابع، ایشان اونجا بوده در 381 از دنیا رفته، تقریبا معاصر سید رضیه، یه چند سالی زودتر. از کنم محضر شما ایشان در اعمالیش نقل کرده. ابو نعیم اصفهانی یا ابو نعیم اصفهانی در حلیت الاولیا که از منابع عامه هست نقل کرده که ابو نعیم متوفای 402 یعنی کاملا معاصر از کنم که جناب سید رضی است. مناقب ابن شهرآشوب سروی مازندرانی، کنز الفواید کراجکی، ارشاد القلوب دیلمی، اینا نقل کردن. منابع اهل سنت مثل تذکرة الخواص ابن الجوزی، زخار العقبای طبری شافعی، ابن عساکر در تاریخ دمشق، جناب قندوزی حنفی در ینابیع الموده، اینا همه نقل کردن این جمله رو، برخی ها با اندک تفاوت و برخی هم این همین عبارت رو نقل کردن. جناب عامدی هم در غرر الحکم نقل کرده، اونجا یک اندک تفاوتی باز داره، فرمود اذا اقبلت دنیا علا قومن عارت و معاصن غیر هم، صدرش یکیه اما زیدش فرمود و اذا ادبرت انهم ادبرت محاسن هم، معنا یکیه، خیلی تفاوتی نداره. جناب توحف العقول ابن شعبه حرانی هم در توحف العقول باز این حدیث رو نقل کرده که توحف العقول هم مقدم بر از کنم سید رضی هست، ایشان نقل کرده، اما در توحف از امام صادق نقل شده، از ما در بخش سخنان امام صادق آمده، اما محقق کتاب توحف العقول که به نظرم جناب غفاری هست که کتابهای حدیثی رو مثل کافی و دیگران رو تحقیق کرده، ایشان دیدم در پاورقی نوشته که در کلمات امیرالمومنین هم این گذشته و آمده است. حالا من گشتم پیدا نکردم در اونجا، حالا پیدا نکردم من دلیل بر این نیست که اونجا نباشه. خب این جمله باز در کلمات از کنم محضر شما که اصحاب امیرالمؤمنین هم کلمه متداولی بوده. مثلا شخصی به نام ضرار بن ذمره، ضرار بن ذمره، ایشان از اصحاب امیرالمؤمنان علی علیه السلام است که وقتی معاویه او را طلب میکند، بعد میاد میگه که علی رو برای من معرفی کن، علی رو برای من توصیف کن، علی کیست؟ اونجا علی علیه السلام رو توصیف میکند. بعد وقتی که علی علیه السلام رو توصیف میکنه، معرفی میکند، در بخشی از معرفی جملاتی بیان میکنه، معاویه میگه بله درست گفتی، علی این چنین بود، تایید میکنه، اما در آخر هم شروع میکنه چندین سخن از سخنان علی نقل میکند برای معاویه. یکی از سخن نقل میکنه همین است، یکی از سخنانی که این جناب ابن زموره در حضور معاویه نقل میکند میگه سمعته یقول، میگه خودم شنیدم ذات یوم، یک روزی این چنین میفرمود که ان هذه الدنيا اذا اقبلت على قوم اعارتهم محاسن غيرهم و اذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم. پس این حکمت از جهت اسناد و مدارک هم پرمدرک است و قابلیت این که کسی بتواند خدشه بکنه در این که آقا این سید رضی جمع کرده قبلش نبوده نیست، منابع متعددی دارد. خب چون وقت گذشت یه بخش دیگری میخواستم عرض بکنم که چرا این حالت ایجاد میشود. خب این واقعیت تلخ جامعه که مردم برخی از افراد روحیه چاپلوسی درشون ایجاد میشود، تملق گرایی، چرا این حال زمینش چیه، علتش چی است، که فرصت نیست انشالله بماند در جلسه بعد.